قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله
رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه امت واحد است که خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. امیدوارم تونسته باشیم تا به حال توی این برنامه مطالب خوب، محتوای مفیدی رو عرضه کنیم خدمتتون، چون کارشناسان بسیار خوب و خبره‌ای توی برنامه حضور پیدا میکنن و نکات بسیار زیبایی رو از ایشون شنیدیم، از این کارشناسان عزیزی که در برنامه بودن. امشب هم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون،
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه.
من سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. اگر برنامه های قبلی هم دیده باشید امت واحده رو، ما چند برنامه هست در مورد اصطلاح ملت ابراهیم داریم صحبت میکنیم که زیاد تکرار شده در قرآن و پیامبر اکرم هم دستور گرفته که از این ملت پیروی کنه. در برنامه گذشته تعریفی که از خود واژه ملت حاجای مبلغی دادن این بود که یه مجموعه از فرهنگ‌ها، آداب و رسومی هست که هر جامعه از اون پیروی میکنه و ملت ابراهیم یه اصولی، یه بنیانی و یک ساختاریه که حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه پایه گذاشت و در طول زمان و بعد از اون حضرت به دست انبیای دیگه یکی یکی تکمیل شد تا به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسید و در قرآن به پیامبر اکرم دستور داده شد که حالا که این ملت ابراهیم کامل شد و این اصول دیگه کامل هست، تو هم باید از همین ملت ابراهیم پیروی کنی، یعنی همون اصول، قواعد و ساختاری که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام اون رو پیروی کردن. به ویژگی‌های این ملت ابراهیم حاجای مبلغی اشاره کردن و یکی از نکات فراگیری این ملت بود و این آیین بود که بر تمام ادیان الهی چتری باز کرده و تمام ادیان زیر مجموعه ای از این ملت قرار می‌گیرند و تحت پوشش این اصول قرار دارند، دین اسلام، دین مسیحیت و دین یهودیت. این رو عنوان فراگیری بهش دادیم و یکی از ویژگی‌های ملت ابراهیم گفتیم که همین فراگیری این ملت هست. اما در این برنامه قرار هست که به یک ویژگی دیگه اشاره بکنیم که ببینیم از دیگر ویژگی‌های این ملت ابراهیم چیه. حاجی مبلغی در خدمت شما هستیم، ویژگی دوم رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، بحثی رو راجع به ملت ابراهیم در برنامه‌های پیشین گشودیم و بیان داشتیم که احیاء ملت ابراهیم معنای احیاء ادیان ابراهیمی است، احیاء ارتباطات فیما بین ادیان ابراهیمی است، ایجاد بستر برای تقویت هر دین به صورت خاص نیز هست و طبیعتاً اسلام حیات خودش رو مرهون ارتباط با ادیان دیگر باید ببینه، از این جهت که اگر نزاع بین ادیان صورت بگیره، ادیان وقتشون و فرصتهاشون صرف به هدر دادن ظرفیتها، امکانات و اون ارزشها و عقاید اصلی به خصوص خدا خواهد شد. پس لازم است که ما روابط فیما بین ادیان را به خوبی برقرار بکنیم.
درست.
و این به نفع دین، به نفع خدا، به نفع راه خدا، به نفع معاد هست. البته هر کسی که دینی رو انتخاب میکنه باید در پیشگاه خدا مسئول باشه، ولی از حیث اجتماعی ما میباید همگرایی ادیانی رو داشته باشیم. نه تنها همگرایی داشته باشیم که حتی فراتر، این همگرایی باید در قالب یک ملت باشد. همگرایی در دو نوعه، یه همگرایی هست که در بعضی از زمینه‌ها ما همگرایی داریم، در خیلی زمینه‌ها ممکنه نداشته باشیم. یه کشوری با یه کشوری یا چند کشور با هم دیگه در یه حوزه‌هایی ممکنه همگرایی داشته باشن، همکاری داشته باشن، تا توافق‌هایی که بسته میشه بین کشورها و ملت‌ها نوعی همگرایی رو در یک حوزه یا چند حوزه بین اونها ایجاد میکنه. ولی آنچه که اسلام میخواهد بین ادیان رخ بده فراتر از یک همگرایی مقطعی یا همگرایی مربوط به یک حوزه هست. آنچه خداوند خواسته از ادیان ابراهیمی و در قرآن ما منعکس شده است ایجاد یک ملت هست تحت عنوان ملت ابراهیم.
بله.
و ملت وقتی پای سخن از ملت به میان آمد یعنی یک نوع همراهی، همگرایی، رابطه عاطفی، رابطه انسانی، تمرکز همه بر معنویت مشترک، دعای مشترک، خدای مشترک، عبادت مشترک، خیرات مشترک، خوبی‌های مشترک و هم افزایی و حرکت هم افزایانه بین خود، تعاون و علی البر و تقوا. این مسیر رو ما میباید به صورت یک ملت، وقتی ملت شد پای آدمیان و ملت‌ها و مرتبط شدن این ملت‌ها به هم هم مربوط به میان میاد و مطرح میشه. پس واژه ملت یک واژه‌ای است که معنا و مفهوم اجتماعی خاص داره. نمیشه ما ملت رو بیاییم به یه همگرایی صرف یا اینکه بیاییم یه نشست و برخاستی با هم دیگه داشته باشیم تموم بشه. نه، اصلا اینجور نیست. وقتی پای ملت به میان میاد، ملت ابراهیم، یعنی شما گذشته های این ملت رو و حرکتی که در طول تاریخ داشته از یک طرف، همه پایه‌ها و بنیان‌هایی که یک ملت رو ملت می‌کنه، اونجا اینجا ملت ابراهیم است، از طرف دیگه همه روابطی که فیما بین این ملت می‌باید از جوانب مختلف احساسی و اندیشگی و فکری و زندگی و مربوط به حیات دنیوی و حیات اخروی هست، از طرف دیگه همه اینها رو ما بیاییم و فیما بین این مجموعه بنا کنیم. و اتفاقا اصول خوبی رو هم قرآن داده است برای اینکه اینها به نزاع نیفتن و به نوعی انرژی ها، چون هر دینی به هر حال یه اتباعی داره، یه نژادی ممکنه یا نژادهایی رو داشته باشه و یک تراثی، میراثی برای ادیان اختلافایی دارن، نمیشه نداشته باشن، اختلافایی هست، بخصوص اگه تاریخی هم شده باشه. حتی برای تبدیل اون انرژی ها به یک وضعیت مثبت و در خدمت، اسلام راهکار داده و دستوراتی ارائه کرده. یک تفکر اجتماعی از هر جهت حساب شده و از هر جهت تعریف شده در قرآن برای این ملت ابراهیم هست. حالا من این رو اگر فرصتهایی باشه بعداً بیشتر خواهم توضیح داد، ولی توی این برنامه من میخواهم یکی از پایه‌های دیگر رو که مربوط به این ملت هست و این ملت رو باید بر اساس اون پایه بنا کنیم و هرچه بیشتر رویکردهامون، همگراییهامون از اون پایه در واقع نشأت بگیره و شکل بگیره و مبتنی باشه بر اون پایه، یکی از اون پایه‌ها رو هم میخوام عرض بکنم. اگر فرصت‌هایی بود در برنامه‌های آتی، برنامه‌هایی که در پیش داریم، این ملت ابراهیم رو بیشتر باز میکنم، چون ما ضربه‌ای که میخوریم به خاطر این است که روابط فیما بین ادیان تعریف نشد. این خیلی مشکل بزرگی است. چون روابط فیما بین ادیان تعریف نشده، روابط فیما بین خود امت اسلامی هم به نحوی متأثر از تعریف روابط بین ادیانه.
بله.
بعد بالا باید شروع کرد، روابط از بالا باید گرفت. درست است که ما اول باید امت اسلامی تشکیل بدیم تا بعد بتونیم با امتهای دیگری که صاحب ادیان دیگه هستن رابطه، این از حیث عملیاته.
بله.
ولی از حیث فکر و از حیث نگاه نظری. و از حیث تعریف و نظریه اول باید روابط فیما بین ادیان شناخته بشه، اون نظریه کلی روابط اصولا شناخته بشه. حتی من میگم که اگر کسی بخواد نظریه قرآن رو به دست بیاره، اول باید نظریه روابط انسانها با هم رو از حیث قرآن بشناسد.
یعنی حتی فراتر
فرادر از ادیان، از انسان‌ها.
درست.
و آیات در این زمینه کم نداریم، آیات زیادی داریم، یا نکته‌هایی از آیات، ولو یک آیه چندین نکته میشه ازش استخراج کرد. ما چون بحث نکردیم، نظریه پردازی نکردیم، رها کردیم این رو به حال خودش، در خلأ فکری هستیم، در یک خلأ تئوریک هستیم.
درست.
و از اونجا مشکلات ناشی میشه. پس اول میباید روابط بین انسانها از دیدگاه قرآن شناخته بشه. چون بحث من در این نیست، ولی اونجا خیلی نکته های بدیعی و اساسی در قرآن هست که اگر ارائه بشه معلوم میشه قرآن چی میخواد بگه. بعد از اون روابط بین ادیان سماوی باید، ادیان غیر سماوی میره توی روابط انسانها با هم. درست ما ادیان هست، حالا هم یه مشترکاتی دارن، اون مشترکاتش رو میشه جزء مشترکات انسانی گرفت. حالا این بحثش رو نمیخوام الان انجام بدم. پس در مرحله اول روابط انسانها با هم که اسلام چه نگاهی داره، چه دیدگاهی داره. بعد بیایم روابط ادیان سماوی که اینجا یک تئوری اسلام داره، ایجاد ملت، ملت ابراهیم. از اینجا نقبی بزنیم به روابط اساس نظری و نظریه پردازی، نقبی بزنیم و کانالی بزنیم به روابط بین امت. به امت اسلامی چه روابطی باید داشته باشه؟ این روابطی که امت اسلامی رو متمایز میکنه از روابطی که با دیگران دارن چه چیزایی، چه خصوصیاتی باید باشه؟
روابط داخل امت،
داخل روابط داخلی.
درسته،
روابط داخلی. بعد از این روابط داخلی ما بیاییم به روابط ملت‌های خرد، ملت‌های در زیر امت اسلامی، حالا با هر مذهبی میخوان باشن. حالا میشه مذاهب رو هم تعریف کرد، مثلا شیعه با شیعه چه رفتاری باید داشته باشه، مذاهب دیگه هم روابط خودشون رو تعریف بکنن، ولی سر هم و سر جمع روابط امت رو شکل بدهند. ما چون نظریه روابط نداریم، ارتباطات نداریم، لذا از اون اول دیدگاه اشتباه شکل گرفته، همینجور اومده و سرایت کرده. حتی گاهی کار به جایی رسته که شیعه هم با شیعه اختلاف میکنه.
طبعا.
شیعه هم سعی میکنه که انرژی بخش دیگری از شیعه، اینا رو معلوم نیست اسلام قبول بکنه. حالا یک بحث هایی هست در یه جاهایی که اگر اختلافاتی رخ داد چگونه حل بشه. اختلاف زید و عمرو که نیست، اختلاف مجموعه هاییست. یا گاهی سنی با سنی اختلاف داره، قدیم ترها بیشتر بود. خب اینا اسلام اصلا اختلاف درون امت رو نمیپذیره. نمیشه شیعه بگه خب من دل خوش دارم از آن که سنی با سنی اختلاف میکنه، یا سن اصلا. نه، اینا اختلاف درون امت است. درون امت زهره.
بله.
این سرایت میکنه، این ملکوک میکنه، این آلوده میکنه، فضا رو تخریب میکنه. الان اینایی که در فضای جهان اسلام بعضی کشورها که کوشش میکنن روابط درون امت تخریب بشه، خب این در حقیقت کل امت رو متضرر میکنه. بحث شیعه و سنی داره، اختلاف که جایی افتاد، اختلاف انعکاساش و نتیجه های منفیش به همه میخوره. ممکنه یکی رو زودتر بگیره، ولی در بنیانهای این امت یک زلزله‌ای، یک اضطرابی، یک اختلالی رو ایجاد میکنه و هیچ گناهی مثل گناه ضربه زدن به امت اسلامی نیست. چرا؟ چون امت که پایدار نشد، ارزش‌های امت، پیامبر امت، همه کیان امت، همه حرکت امت، امید امت، پیشرفت امت، معنویت امت، قرآن امت، دین امت، معاد این امت، همه تحت تأثیر منفی اون وضعیتی که به معنای اختلال در بنیانهای امت هست قرار خواهد گرفت. و اگر امت اسلامی هم دچار اختلاف شد، روابطش با امتهای دیگه دچار آشفتگی میشه. و لذا هر کس که به اختلاف بیاندیشد از آن جهت که مذهب خودش رو تقویت کنه، این در اشتباه محض، حالا غیر از اینکه خلاف اسلام است، چون اسلام میخواد امت شکل بگیره، اصلا خود همون مذهب هم دچار اختلال میشه. حتی فراتر، جهانی هم که بدخواهی میکنن احیانا در مواردی برای امت اسلامی، این ضربش به خود اونها هم برمیخوره. اسلام یک نظریه اساسی برای روابط داره. پس من دوباره خلاصه کنم مطلب رو که ما از حیث وجودی و عملیاتی و عینی و بیرونی باید اول امت اسلامی رو شکل بدیم تا بتونه این امت اسلامی با امتهای دیگه ارتباط برقرار کنه.
دوست.
چیزی که و امتی که از خود و در خود مشکلاتی داره چگونه میتونه با امتهای دیگر رابطه برقرار بکنه؟
تو ارتباطات خودش وقتی نتونه انسجام رو
چیزی نیست که رابطه ما اگر امتی مضطرب بودیم تولید اضطراب میکنیم.
درست.
تولید اختلال میکنیم. آنچه صادر میکنیم مشکلاتی است برای امتهای دیگر. چرا قرآن میگه شما را امت وسط قرار دادم برای اینکه شهداء بر ناس و امم دیگر باشید به این مضمون. خب ببینید اینجا دو تا واژه ذکر شده است. یکی این که ما وسط قرار داده شدیم. وسط یعنی میانه، یعنی متوازن. ما روابط و امت میباید بر پایه توازن شکل بگیره. وسط امت اگه بخواد روابط داخلیش، این وسط قید امت هست و نه قید مذهب. اینایی که فقط به روابط مذهبی میاندیشن، حالا سنی نسبت به خودش، شیعه نسبت به خودش، اینا اشتباه میکنن. اصلا وسط در اینجا بر اساس قرآن قید امت است. امت وسط است، امت میانه است، امت معتدل است، امت راه میانه را برگزیده است. خب این قید چه وقتی است؟ کی رخ میده؟ هنگامی که روابط بر اساس افراط یا تفرید نباشه. تفرید اینه که اصلا همدیگر رو ول کنیم، هیچ همکاری نکنیم، هیچ تعاونی نداشته باشیم، سرنوشت دیگری رو که مسلمان است سرنوشت خودمون تلقی نکنیم، تفرید کنیم، رها کنیم، هر که به حال خودش و به فکر خودش و به وضع خودش بیاندیشه. بگه ما چه کار داریم؟ ما شیعه ایم، چه کار با سنی داریم؟ سنی بگه ما سنی هستیم، چه کار؟ نه، این امت دیگه شکل نمیگیره، امت دیگه وسط نمیشه. پس تفریط اگه رخ بده یعنی یک امت وارفته، اگه افراط رخ بده یعنی یک امت در حال جنگ، امت در حال اضطراب، امت در حال خنثاسازی انرژی های هم، امت در حال کوبیدن طرف مقابل. این روابط افراطی است. مثلا داعش یک رابطه افراطی رو بین امت ایجاد کرد، خودش رابطش افراطی بود، تولید افراط میکرد. ما میباید وسط باشیم. این وسط بودن خیلی باید روش حوزه کار بکنه که اصلا این وسط وقتی قید روابط قرار میگیره به چه معناست. روابط افراطی یعنی چه؟ روابط تفریطی یعنی چه؟ حوزه های علمی شیعه و سنی دانشگاهاشون باید رو این بحث بکنن و اتفاقا سر نخهای زیادی هم تو احادیث وجود داره برای اینکه تعریف بشه، ولی تعریف دقیقی هنوز از این امت وسط نشده است. فقط اجمالا میدونیم که امتی است که نه راه تفریط رو بره نه راه افراط رو بره. اما این وسط چیست؟ چه لوازمی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ خب وقتی امت وسط شد همینجا تمام میشه؟ نه، تازه از اینجا رابطه این امت با امتهای دیگر شروع میشه که شهدا باشید. شهدا باشید یعنی شاهد باشید، یعنی شما یک حضوری رو در میان امتها با همون قید وسطیتتون، چون شاهد بودن ارتباط میکنه با ارتباط داره با وسط بودن. امتی اگه وسط بود، میانه بود، تولید اعتدال میکنه.
درست.
از خود قرآن تصریح کرده که ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شهدا باشید بر مردم، در همه امت‌های دیگه، در میان ناس، در همه مجموعه ها. خب اینا رابطه دارن. وقتی شما وسط بودید چه چیزی رو تولید میکنید در فضای اجتماعی جهانی؟ وسطیت، یعنی اعتدال رو. وقت چون اعتدال چیز شیرینی است، شما میشید شاهد بر امم، شما میشید الگو. الان ما الگو نیستیم، الان دیگران میبینن که ما همش در حال جنگ هستیم. اسلام الگو هست، پیامبر ما الگو هست، دین ما الگو هست، یا الگوهایی رو داره، اما امت ما الان الگو نیست. چرا؟ حقیقتی رو مخفی بداریم، به خاطر افراط و تفریط. برخی که ازم ول کردیم، شیعه میگه کاری ندارم با سنی، خیلی همون سنی ها هم خیلی هاشون میگه کاری نداریم با شیعه.
تازه شاید این بگیم به بهترین تعریف،
حالا این تعبیر خوب نه، این من تفریطشو دارم میگم، افراطش هم میرسیم، این تفریطشه. یه مجموعه گرفتار تفریطن، یه مجموعه گرفتار افراطن. افراطن یعنی بزن بکوب از بین ببر، نابود دلست. کن، حرف بزن، تولید سوء زن کن، بدبینی کن، چه کن، از هر راهی، از هر دری. پس الان ما در حقیقت دچار افراط و تفریط شدیم، اون غیر وسطیت از بین رفته. چون روابط ما مبتنی بر یک روابط میانه و متوازن و وسط نیست، دیگه شهداء علی‌الناس نیستیم. یعنی ما رابطمون با امتهای دیگر رابطه نمونه نیست که تولید خوبی کنیم، تولید خیر
باشیم،
الگو باشیم و اون خوبیایی که درون خودمون هست رو اینها رو سرایت بدیم به جامعه های دیگه. دیگه در نتیجه امت افراطی با دیگران هم افراط، یا راه افراط رو در پیش میگیره یا راه تفریط رو در پیش میگیره. یعنی نمیشه ما با خودمون افراط و تفریط داشته باشیم، با دیگران خوب باشیم. چیزی نیستیم که با دیگران، چون وارفته ایم یا در حال جنگیم، با امتهای دیگه نمیتونیم رابطه داشته باشیم. لذا من معتقدم از حیث عملیاتی اول باید امت اسلامی شکل بگیره، اونم بر پایه عنصر وسطیت، و بعد بر اساس عنصر وسطیت که شکل گرفت، اون وقت تازه بره با امتهای دیگه شهدا بر اونها باشه. رابطه شاهد بودن، ناظر بودن، نه که ما الگو هستیم، میتونیم سنگ محک باشیم، میتونیم ترازو باشیم، میتونیم خطکش باشیم، میتونیم شاهد باشیم، میتونیم نظارگر باشیم. اینجا خوبی هست یا افراد، اونجا تفرید هست یا خوبی. چون شاهد بودن یه نوع حضور معنادار هست. این که شهداء مردم باشید، شاید این معناش این باشه که ما حضور معنادار، معنابخش، حضور نظارتگرایانه، اعتدال بخش. اگه جایی هم مشکلاتی دارن باید حلش کنیم،
درست.
نباید ما خودمون بیاد که حالا جای دیگه مشکل دارن، چون در نگاه اسلام روابط بین بشر که خراب شد به ما هم برمیگرده. اصلا اسلام روابط خراب نمیخواد که. ظاهرا شما میخواد یه فرصتی بگیرید.
بله، اگر که اجازه بفرمایید حالا بحث به جای برسه. ممنونم و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده که برنامه امت واحده رو از شبکه جهانی ولایت پیگیری میکنید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد مبلغی هستیم. بحثمون هم بحث ملت ابراهیم است و یکی از ویژگی های ملت ابراهیم. با ما همچنان همراه باشید.
رسول الله عزیز بدرا لا في دنيا الخلود رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا في دنيا الخلود لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجودي فيا أكرم خلق وأجود فيا أكرم خلق وأجود محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش
نداء
عند ذي العرش
الكون يا طغى السرور وفاحت ذاتك المثلى حبورا ملأت الكون يا طغى السرور وفاحت ذاتك المثلى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفلاد تحمد كذا الأوتار والأفلاد تحمد محمد يا محمد يا محمد
ممنون از اینکه با برنامه امت واحده همراه هستید. در خدمت شما هستیم از این برنامه و شبکه جهانی ولایت. طبق صحبت‌هایی که توی بخش گذاشته و برنامه‌های قبل از آقای دکتر مبلغی شنیدیم، وحدت و همگرایی داخلی امت اسلامی که شیعیان، اهل سنت و گروه‌های مختلف و مذاهب مختلف که باید با هم یکی باشند و به هم فکر بکنن و سرنوشت هر یک برای دیگری مهم باشه، فقط یه بحث عقیدتی و یک بحث سیاسی نیست. فراتر از این مباحث به ما یک مسئولیت جهانی داریم و اگر که نتونیم این همگرایی و این دوستی و این محبت و وحدت رو بین خودمون ایجاد بکنیم، اون مسئولیت جهانیمون رو هم نمیتونیم انجام بدیم و اون کاری که به عهدمون گذاشته شده از پسش بر بیاییم. آیه دکتر مبلغی، شما روی الگو شدن امت اسلامی دارید تاکید میکنید طبق آیه قرآن و میفرمایید این همگرایی، همافزایی داخلی که توی امت اسلام باید اتفاق بیفته، نتیجهش این هست که امت اسلامی برای سایر امت ها به عنوان الگو مطرح بشه که نگاه کنن و الگو بگیرن. توی چه اموری قرار هست که از امت اسلامی الگو گرفته بشه؟
مطلبتون رو من در خلال بحثی که الان در واقع نگاهی خلاصه وار داره می گنجانم و قرار میدم. نکته خوبی فرمودید. بحثمان در خصوصیت ها و ویژگی های، برای اینکه بحث از دست بیننده محترم در واقع خارج نشه، بحثمان در ویژگی های ملت ابراهیم بود. یک ویژگی رو که در برنامه های پیشین ارائه کردیم و اون ویژگی عبارت بود از ویژگی فراگیری. ویژگی دوم رو که در این برنامه به دنبالش هستیم ویژگی توازن، یعنی ملت ابراهیم دارای روابط متوازنیست. بعد برای توضیح این مسئله من یک مقدمه ای رو ذکر کردم و اون مقدمه این است که با این سوال شروع میشه: آیا اول ملت ابراهیم رو باید شکل بدهیم با قید توازن، و یا اول امت اسلامی رو شکل بدیم با قید توازن؟ کدوم اوله؟ اگه اول امت ملت ابراهیم باشه، ما باید الان رابطه شیعه و سنی رو بذاریم کنار، خودمون شیعه و سنی برن دنبال در به در ادیان دیگر، رابطه با اونا رو اول خوب برقرار بکنن، بعد که برقرار شد اون وقت از اون خاصگاه حرکت کنن بیان به سمت داخل و امت اسلامی شکل بدن. اگه امت اسلامی باشه اول و مرحله نخست، ما ابتدا باید بیایم امت اسلامی رو بنا کنیم، شکل بدیم، اون وقت بریم با اونها در بناء و تکوین ملت ابراهیم دخالت کنیم و اون رو شکل بدیم. کدوم اوله؟ پاسخی که می شود داد این است که یک راه میانه‌ای وجود دارد و آن راه میانه اینه که ما از حیث نظری و از حیث فکری و از حیث نظریه‌ای اول باید فهم درستی به نسبت به روابط از دیدگاه قرآن پیدا بکنیم. ابتدا روابط بین انسان‌ها قرآن خوب ارائه کرد، بعد روابط بین ادیان سماوی که اونجا نظریه ملت هست، از اونجا بیاییم به سمت امت، اون وقت نظریه امت خوب تعریف میشه، چون این جزئی از یک روابطی است که اصولی دارد.
درست.
اگه اون اصول رو درک نکردید، نگاهتون به امت نگاه سوری و عرضی میشه. روابط انسان‌ها به تعبیر سعدی بنی آدم، بنی آدم اعضای یک پیکرن. اینجا این پیکر رو باید روابطش رو از دیدگاه قرآن تعریف کنیم.
درست.
به یک مدلی و الگویی برسیم. ما نداریم، ما این کارو نکردیم. خب پس از حیث نظریه‌ای و فکری و اندیشگی باید از اون طرف از بالا شروع کرد اومد. از حیث عملیات و وضعیت بیرونی و بنای بیرونی و ایجاد یک وضعیت بیرونی، اول باید امت اسلامی شکل بگیره. اگه امت اسلامی نباشه چطور میتونه یک واحدی از ملت ابراهیم باشه؟ این اولا. و از طرف دیگر این امت میتونه نقش مهمی رو در توازن بین اجزاء ملت برقرار کنه. چرا؟ چون یک ارزش افزوده هایی، یک خصوصیت هایی، یک عناصر ویژه‌ای در قرآن ما هست و در دین ما هست که اگر امت اسلامی این عناصر رو بتونه در خودش ایجاد کنه و بنای خودش رو، یعنی امت رو بر اساس این ویژگی ها و عناصر بگذاره، اون وقت باز تولید او، انعکاسات او، نتیجه بخشی های او، تأثیرگذاری های او از خاستگاه این خصائص درست رخ میده و تأثیر خوبی روی ملت میگذاره. یعنی در واقع به تعبیر دیگر اسلام میخواهد امت اسلامی درون ملت ابراهیم نقش شاهد و ناظر و پیگیر جدی و کنترل کننده نسبت به اون چه که میتونه اختلالی در این ملت ایجاد کنه به نفع همه، نه به نفع خودش، نه کنترل به نفع خودش، کنترل به نفع ملت، چون ملت یه حقیقت است، نه اینکه بخواد اینجا سوء استفاده کنه.
یه مجموعه فراتر از
خودشه.
بله.
مثل اینکه یک جزئی از یک ملتی یک ارزش افزوده های، یک کالاهایی داره. خب قرآن این ویژگی هایی که در امت اسلامی هست رو در یک کلمه خلاصه کرده، وسط. امتن وسط، یا امت وسط هست. این وسطیت نه تفریط نه افراد. حالا این وسطیت چی شد؟ سوال شما از اینجا بعد معنا پیدا کنه. این وسطیت در اسلام خیلی خوب منعکس شده و من باید اینجا عرض کنم مایه تأسف است که ما اصولاً این وسطیت رو تخریب کردیم. این وسطیت شاید هیچ چیزی به اندازه وسطیت در امت اسلامی تخریب نشده. چرا تخریب شده؟ اولا بگم وسط به چه معناست؟ وسط بین دنیا و آخرت. نه دنیایی محض باش، نه اخروی محض باش. روحانیت در اسلام نیست.
درست.
به کوه پناه بردن، به مسجد خزیدن و زندگی رو رها کردن در اسلام نیست. و همه هم مهمت را روی دنیا گذاشتن و معنویت را لاغر و بیجان و کمرمق کردن در اسلام نیست. یه معادله است بین معنویت و بین مادیت، مادیت معنای زندگی، که اینها با هم یک روابط درست همفضایی رو پیدا می کنند که دائما زندگی با اون زیبایی های معنویت و اطمینان حاصل از ذکر الله در جامعه
بله.
جلو میره و از طرف دیگه هم ذکر الله تو فضای آرامش زندگی و تلاش برای زندگی مجال ظهور و بروز پیدا میکند. تو اقتصاد حیات و توحید مجال ظهور بروز پیدا میکند، وگرنه اگه اقتصاد خراب باشه کف میآید. کاد الفقر ان یکون کفر. پس یک توازن بین دنیا و آخرت، بین ماده و معنا، این یکیش است. یکی دیگه بین اعتقاداتی که یک مذهب در امت داره، چون مذهب شیعه اعتقاداتی داره، سنی هم برای خودش اعتقاداتی داره، اون وسط رو که شما اعتقاداتت رو انجام بده، اما قالب‌ها و وضعیت‌هایی که خود دین آمده اینو تعریف کرده که شما نباید تحریک بکنی دیگری رو، بی احترامی کنی به چیزی که او اعتقاد داره و شما ندارید در درون امت اسلامی، اینا رو امام باقر اسمش میذاره تغافل. تو روایت هست تغافل
دوست.
یعنی نادیده بگیر، نادیده بگیر اون مناسکی داره برای خودش، تو هم مناسکی داری برای خودت،
هم نقاط افتراق میشه،
نقاط دیگه. افتراق اون مشترکات که معجزه میکنه، اون مشترکات که قوغا میکنه، حالا اون بله. نقاط افتراق رو میگم که تغافل بکنید. امام باقر فرمود صلاح مردم در تعایش است. بعد یکی از پایه‌های تعایش تغافله، تو روایت هست
درست.
نباید گیر بدیم به هم دیگه، اما اعتقادشه، اعتقادشه که نمیشه اعتقادشو ما بیاییم و باش برخورد بد کنیم، یا او بیاد با ما اعتقاد ما برخورد بد بکنه. پس یک پایه هم پایه روابط بدور از افراط و تفریط هست. خب اینو باید تعریف بشه، باید مدل بدیم، چون مدل ندادیم دست هر کسی افتاده، هر کس هر چی دلش میخواد به این روابط حمله میکنه، هر جوری دلش میخواد قربتن الله. اون میگه دین اینو میگه باید خلاصه طرف رو از بین بود، اینا هم ممکنه ایورم یه چیزایی شبیه به همون، اینا وسط، که این وسط خیلی خوبه. یعنی شما اختلاف فکری رو ببر تو ذهن، نیار تو جامعه،
درست
اون همزیستی رو داشته باش. خب این هم یک معنای وسط. این وسطیت در همه جا معنا پیدا میکنه. من الان فقط دو نمونهش رو ذکر کردم، دو تا زمینه رو ذکر کردم. در هر حال من داشتم اینو میگفتم که اسلام یک راه میانه رو ارائه کرده است. از حیث روابط باید از بالا شروع کرد، از حیث عملیات و وجود بیرونی از امت شروع کرد. حتی امت هم باید از درون امت خورده ملتها و مذاهب اینا روابط بینشون رو درست کنند. الان شیعه با شیعه نباید اختلاف داشته باشه،
درست.
اگه اختلاف داشتن حتما امت اسلامی شکل نمیگیره، چون اختلاف شیعه سرایت میکنه به امت اسلامی یا به روابط شیعه و سنی. سنی ها اگه بینشون اختلاف بود، ما نباید دلخوش باشیم، دلخوش بداریم. این ضربه زدن به امت است. اونا هم اختلافشون میاد بین ما، اصلا امت شکل نمیگیره، امت خودش واقعیتیه که اسلام میخواد شکل بگیره.
یعنی این اختلافی که میگید نباید وجود داشته باشه، اختلاف در رفتار هست،
اختلاف
در...
فکری نیست، اختلاف که دست کسی نیست،
درسته.
اختلاف اجتماعی است، اختلاف مطامعی است، اختلاف حضوری است، اختلافی است که تعایش رو به هم بزنه،
در رفتار منعکس بشه،
زندگی و همزیستی رو به هم بزنه. در رفتارهای ما این اختلاف بروز پیدا بکنه، سوء ظن پیدا کنیم و بخواهیم که دیگری نباشد، بخواهیم که دیگری ضعیف بشه، بخواهیم که با دیگری بد اخلاقی بکنیم. نه، اونم پیکر، یه همه یه اعضای پیکر هستیم. اختلاف در سلوک است و اختلاف در رفتار است و اختلاف در اجتماع و جامعه و روابط اجتماعی که اختلاف نباید باشه. خب پس ملاحظه میکنید که این وسطیت رو اگر ما شکل دادیم، اون وقت انعکاسش میشه چی؟ میگه شهدا علی الناس، به تکون شهدا علی الناس. اون وقت ما ناظر بر دیگران هستیم، شاهد بر دیگران هستیم. همین وسطیت رو بهانه قرار میدیم که کنترل بکنیم هر جا اختلافی میخواد در درون این ملت شکل بگیره، بریم اصلاح کنیم، نه که خودمون باشون بجنگیم.
چون خودمون به یه مدل درونی رسیدیم،
مدل درونی رسیدیم. ببینید اگر دو نفر با هم رابطه داشتن، یکی فرض کنید یک ارزش افزوده هایی در اختیار داشته باشه، اگه شما هم یه وقت تولید اشکال کنید، اون به خاطر اینکه آگاه هست به روابط و چم و خم و اطلاعاتی داره، سرایت میده اون رو به روابط خودش با شما. ما باید همین کارو بکنیم. این شهدا علی الناس معناش همینه دیگه، شهدا علی الناس علناش، نه اینکه خود امت، خود امت که وسط هستن، این با دیگرانه. اصلا اونایی که خیال میکنن ما با دیگران باید رابطه نداشته باشیم، آیا جوابشون نمیده که ما وقتی که وسط شدیم تازه یک فصلی دیگه از رابطه رو شروع میکنیم و اون با دیگرانه. اونم اسلام مفروغن ان گرفته رابطه با اونو، میگه رابطتون از نوع شهداییت باشد، شاهدیت باشد، یعنی شما ناظر باشید، حضور داشته باشید، مثل یه خطکش هر جا اختلافی از خطکشی کنید و نوعی اعتدال و توازن رو به اونها منتقل بکنید و منعکس بکنید. شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پیغمبر چون خطکشی است رفتارش برای ما، ما همیشه باید به پیغمبر برگردیم. ماها به پیغمبرمون بر نمیگردیم، پیغمبر رو یه صلواتی براش میفرستیم، خب خیلی هم خوبه، عالی هم هست، بسیار خوب هم هست، یا نامی ازش میبریم، خیلی هم خوبه، عالی هم هست، یا گاهی افتخار میکنیم میگه پیغمبر ما این است، خیلی خوبه. اونی که قرآن از ما میخواهد این است که پیغمبر را اسوه حسنه قرار بدهید، یعنی الگوی شما باشه. الگو چیست؟ اونی است که دائما بهش رجوع میشه، او شاهد ماست. یعنی چطور ما در زندگی هر جا که مشکلی در حیث رفتاری، ابهامی از حیث سلوکی پیدا کردیم، باید هی بازگشت. و خوشبختانه هم شیعه و هم سنی اونقدر از خصائص پیامبر عالی قدر اسلام نقل کرده اند و ذکر کرده اند و خصوصیات جزئی و کلی او در دست است، چه روایت سنی چه روایت شیعه، اینا اگه در معرض امت اسلامی از حیث اجتماعی قرار بگیره، اصلا یک الگوی زیبایی پیدا میکنیم که اون وسطیت رو به ما القاء میکنه. اون وقت مایی که وسط شدیم به عنوان امت میریم تو جامعه های جهانی. خب این نگاه اسلام هست که ماها ازش خیلی دور هستیم. یعنی در واقع ما اگه بخواهن بگوین چه قصوری داشتید یا چه تقصیری داشتید، من دو تا قصور بزرگ رو ذکر میکنم. قصور اول قصور علمی است و تقصیر نظریه است. این تقصیر هم از سوی ما شیعه هم از سوی اهل سنت انجام گرفت. ما نظریه روابط از دیدگاه قرآن رو، روابط انسانها، روابط ادیان رو تعریف نکردیم و بعدش هم روابط امت اسلامی تعریف نکردیم. اینا هم به حال خودش رها شده. اینکه هر کس از این ور میاد یک خلاصه ضربه میزنه به امت اسلامی، ولی که ما روابط تعریف نکردیم. باید روابط تعریف کنیم. مگه میشه جامعه بنا کرد بدون غربی‌ها؟ وقتی که جامعه بنا کردن نظریه داشتن. مگه میشه اصلا جامعه رو بدون نظریه بنا کرد؟ همینجوری فلعی ما جلو بریم. ما نظریه نداریم. واقعیت این یه قصور بزرگ علمی است. اگه بخوایم وجدان رو و انصاف رو و احساس رو پاشو به میان بکشیم، اول باید بریم اینو درست کنیم. اونایی که وجدان اسلامی و علمی و دینی و قرآنی دارن، اول بیان نظریه روابط رو درست بکنن. اینا رو شست رفته بعد به بحث بذاریم. اینا رو بعد امت روش نظر بده. در سطح بزرگ امت اینجا اونجا نظریه بنا کنن، بعد به امت عرضه بشه، این نظریه بند بندش روشن بشه. خورده دیدگاه‌های گفته شده اما تعریف دقیق علمی روشن برجسته‌ای نداریم ما.
درست.
خب این یک قصور علمی بزرگ، بلکه تقصیر، من میگم قصورم نمیگم، تقصیر علمی بزرگ. تقصیر دوم اینه که ما در بنای امت اسلامی مثل که اصلا هیچ واجبی به نام امت اسلامی وجود، همه نوع واجبات که فردی هست و به نفع خودمون هست یا وجود داره اینا رو انجام میدیم، اما این واجبی که به نفع پیامبر و اسلام پیامبر و امت پیامبر است اینو انجام ندادیم. ما باید خیلی حساس باشیم نسبت به بنای امت اسلامی، چون این قدم اول است. اونم امت اسلامی رو نه یه امت بی خیال، نه یه امت بی تفاوت، نه یه امت بیحال، نه یه امت منفعل، نه یه امت صرفا حاضر در صحنه ها ولی از خود بی خود، اینجور درست نیست. ما یه امت اولا وسط، یعنی همه چیز وسط 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 وسط. یه امت وقتی نگاه میکنی چهرش وسطه. تو هر زمینه ای نگاه میکنی وسط. این امت، حالا این وسطیت عرض کردن باید تعریف بشه، مثلا عدل و احسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، نه عدل خشک خشک، نه احسان منهای عدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این
در کنار هم،
این اخلاق و حقوق، اخلاق و حقوق. اتفاقا ما در تراث شیعه هم داریم که امام سجاد دو تا اثر گرانبها داره. امام سجاد به یک معنا مربوط به عالم اسلام است، به معنای خاص امام معصوم برای ما شیعه است، ولی یکی از بزرگان اسلام است، از بزرگانی است که علمای اهل سنت در مدحش ثناها گفتن. خب این امام سجاد حالا در تراث شیعه دو تا اثر بزرگ داره، یکی مکارم الاخلاق که اوج صفات اخلاقی رو برشمرده است، حتی ریز شده، خرد شده، که هیچ شاید جایی مکارم الاخلاقی که امام سجاد داره مبینه و حامل تفاصیل اخلاقی نیست. این یک. و دوم رساله حقوق، یأمر بالعدل والاحسان. احسان نقطه اوج اخلاق است، چون احسان چترش همه اخلاق رو میگیره. حقوق هم که مربوط به روابطی است که بر اساس حقها بنا میشه و قانون از همینجا تولید میشه. ما وسط، همه جا وسط. خب اگر اینجور باشه، اون وقت ما شهدا علی الناس، یه دفعه میایم تو جامعه، چه یه منفعل نیستیم، ما حاضریم، حرف میزنیم، اصلاح میکنیم، اختلافات جامعه بشری رو حل میکنیم اون جایی که لازم است. اگر جایی ستمی میشه دخالت میکنیم، اون ستم رو به نحو خوبی با گفتگوها، با صحبتها، با تلاشها، با نگاهها، با ارتباطاتمون، چون وسط هستیم، برطرف میکنیم. حالا اون بحث دفاع و اینا هم طبعا هست، این همی که وسائل وسط هست که اسلام دنبال جنگ نیست. از او طرف تفرید اینه که اصلا جنگ هیچ تحرک نداشت باشه. اسلام میگه دفاع، اونم دفاع در حدی که حداقل از این نگاه وسط داره. ما جنگ را نمیخواهیم، به سمت جنگ پیش نمیرویم، چون اسلام اصل و بعد جنگ نمیذاره. اسلام دینیست که تبلور میده رحمتن للعالمین.
بله.
ما به دنبال جنگ نیستیم. از اون طرف هم اگه اومدن کشتنمون بگیم آی بیشتر بکشید، اونم که درست نیست، دفاع. از طرف دیگه دفاع هم اینجور نیست که به زن و بچه، نمیدونم به درختان، به طبیعت، یا میل به کشتن، نه، یک قیودی داره. همه چیز وسط هست. اینو اگه تزریق کنید به جامعه جهانی امروز، افکار جهان امروز میپسنده. امروز مثل دیروز نیست، امروز جهان امروز افکار اگر خوب باشون صحبت کنیم، افکار میپذیرن.
درست.
چون وجدان است. افکار همیشه اگه اطلاعات خوب بهش برسه، چون از وجدان منبعث میشه افکار عمومی، این حرف خوب، نگاه خوب میره تأثیر میگذاره. منتها حضور داشته باشیم. اگه حضور نداشته باشیم نمیشه، باید حضور داشته باشیم. شهدا علی الناس، در واقع قرآن میگه حضور داشته باش، چون اگه حضور نداشته باشی خب چه شاهدی هستی؟ اگه تو خونت بشینی چه شاهدی هستی؟ باید بری در وسط تا شاهد باشی. ظاهرا وقتتون رو به اتمامه. اینجا
فرصت هست، حدود 3 دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر توضیحات شما تموم شده، من یه سوال مطرح بکنم که فقط در حد که یه بحثی باز بشه برای برنامه‌های آینده، برای نه قطعا به این پاسخ کامل نخواهیم رسید. با این نگاهی که شما دارید مطرح میکنید که اسلام به روزی خواهد رسید انشالله که اختلافات درونی تمام میشه، و با توجه به این
باید بکوشیم، البته
بله
باید بکوشیم،
درسته، و این الگوگیری داخلی که انجام داده و این تجربه داخلی که بهش دست پیدا کرده، این یه الگویی میشه برای اینکه اختلافهای سایر امتهای این ملت واحد به پایان برسه، ملت ابراهیم، و مثلا دین مسیحیت هم دیگه درون خودش اختلافاتی نداشته باشه، دین یهود هم اختلافی نداشته باشه با نگاه به امت اسلام.
غیر از اینکه نداشته باشن، همه بکوشن معنویت رو، حالا من بعد دیگه از خصوصیات ذکر میکنم، این همگراییشون برای اینه که خدا و معنویت در جهان اون مشترکش، مشترکی که مسیحی و نمیدونم مسلمون و همه دارن، اون مشترکات رو احیا کنیم. یعنی
با یه همچین نگاهی که شما میفرمایید، من حال توضیحاتش رو گفتم، پس اسلام در پی حذف هیچ دینی نیست.
نه.
و دنبال این نیست که مثلا دین مسیحیت حذف بشه، دین یهود حذف بشه.
اصلا حذف دین یعنی شروع اختلافات اساسی که بازگشتش هم به خود ماست. دین که نمیشه باش لا اکراه فی الدین، با دین که نمیشه جنگید. اسلام فقط حرفش دو چیز است. یکی این است که همه ادیان از طرف خدا اومدن، در واقع بیش از دو چیز است. یکی این که این دین اسلام آخرین دینه، سوم این که دین اسلام نزد خدا مقبول است، چهارم این که این نزد خداست مقبول است. یعنی شما مسئولی در پیشگاه خدا. اما معناش این نیست که اگر کسی طرفدار دین دیگری بود او حذف فیزیکیش کنی یا تضعیفش بکنی. اینا دینه. تعالی و الی کلمت سوا اگر حذف بود این تعالی و بیمعنا بود.
درست.
که بیایید ای صاحبان ادیان، ای صاحبان کتاب، بیایید و تمرکز بر یک کلمه واحد کنید. بعد بی‌معناست.
خب من همین رو می‌خواستم بپرسم.
به دنبال حذف نیست.
این ان الدین عند الله الاسلام چیه پس؟
ببین ان الدین عند الله الاسلام یعنی شما روز قیامت اگر غیر از دین اسلامو پذیرفته باشی روز قیامت جلوتو میگیرن. چرا؟ اگر مقصر باشی مقصری، اگر قاصر باشی و حرفی. اما عند المجتمع به تعبیر عرب ها در جامعه، اینجا ما همون قرآنی که گفته ان الدین عند الله الاسلام، همون قرآن میگه با اهل کتاب باید ملت رو برقرار کنید، ملت ابراهیم رو میگه مسابقه بر خیرات داشته باشید، میگه به اینها بر رو تقدیم کنید، عدل رفتار بکنید، بعد در اسلام روابط بین اینها بوده، همون اسلام اینجا رو میگه. پس این وسطیت همینه که به معنای در نزد خدا بودن ما مسئولیم، در نزد دیگران و با دیگران بودن ما باید روابط برقرار بکنیم. ما نمیتونیم بیام حذف دین بکنیم.
ده.
نه سنی نه شیعه نباید به فکر حذف کمپلت دیگری بیفته. اگه باشه اصلا اولا انجام نمیگیره، بعد اختلافات ایجاد میشه. نه اسلام نه مسیحیت نباید به فکر حذف اولا نشدنی و بعد اگرم بشه اختلافات، یعنی نمیشه ولی اختلافاتی ایجاد میشه اگه شروع بشه. اصلا حذف دین در منطق دین وجود ندارد. آنچه وجود دارد همگرایی است. آنچه وجود دارد تعالی و الی کلمت سوا. آنچه که وجود دارد بذل و نشر خیر و خوبی است. و و اینه نگاه است.
خب پس با این وجود باز میرسیم به بحث این که تفاوت عرضه دین و تبشیر چی هست که خب
اینو من در یک بحثی که شما نبودید توضیح دادم.
درسته.
که عرضه دین باید، حالا این خاصی در این وقتی توضیح میدم، عرضه هرگاه لباس تبشیر، لباس تشییع یعنی شیعه سازی، لباس تسنین یعنی سنی سازی، هرگاه هر عرضه این لباس رو بر تن بپوشه محکوم است.
درست.
عرضه یعنی حرف خودتو بزن، بگو من اعتقاداتم این است، اون دیگری هم بگه اشکالی نداره. اما اینکه دعوت کنید، بفرستید، کوشش کنید، زیر و زیر ببینید، اینا محکومه.
که عقل سلیم باید تشخیص بده که کدوم درسته.
اینا روشنه. اینا روشنه.
دوست.
شما حرف خودت میزنی تو کتابات میگی اینا. فحش نده، ناسزا نگو. اون مثل یه بازار است. تو بازار وقتی مغازه‌هایی هستن، هر کس کالای خودش رو میفروشه. ولی همه‌شون به این سقف احتیاج دارن، چون همه‌شون از این سقف دارن انتفاع میبرن.
درست.
ایب نداره، اون مشکلی نیست، چون شما فکر خود و من فکر خودشو احترام میذارید، از حیث روابط اجتماعی هم اختلاف نمی کنید. یعنی اصلا اختلاف ده نباید اجازه بدیم دو روابط اجتماعی بیاد. روابط اجتماعی برادریم ولی هر کس دیدگاهی داره.
حوزه اندیشه باید دیدگاه متفاوت. خب خیلی ممنونم آقای مبلغی، از شما خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید. امشب هم یه مقدار برنامه طولانی تر از هر شب شد. از شما سپاسگزارم و همچنین از شما عزیزان بیننده‌ای که برنامه امت واحده رو از شبکه جهانی ولایت پیگیری کردید. تا برنامه بعد و فرصتی دیگه، همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اللهم صل